به نظر میاد که نیروهای مادی در هم در واقع بودند، یعنی هیچ واحد مشخصی برای تیراندازها، نیزه‌اندازها و سوارکاران وجود نداشته. احتمالاً روستاییانی بودند که هر سلاحی در دست داشتند، برمی‌داشتند و وارد میدان نبرد می‌شدند. برای همینه که به درازا کشیده مقاومت اونها در برابر حمله آشوری‌ها. هنگامی هم هخشتره به پادشاهی میرسه که آشور دیگه ضعیف شده. آشوربانیپال پادشاه بزرگ آشوری میمیره سال 627 پیش از میلاد و هخشتره هم سکاها رو که چیره شده بودن بر قلمرو مادها شکست میده و سال 625 پادشاهی خودش رو آغاز میکنه به گفته هرودوت که میگه 40 سال پادشاهی داشت. پس میبینید که شرایط تاریخی هم مهم بوده در تشکیل حکومت ماد و نیرومند شدنش و اون هم ضعیف شدن دولت آشوره. حتی برخی ها پا از این هم فراتر گذاشتن و گفتن که اصلا مادها نتونستند دولتی تشکیل بدن و این کوروش هخامنشی نخستین آریایی هست که دولت تشکیل داده. ولی با اینکه یافته‌های باستان شناسی هنوز درباره هخشتره یا آستیاگ آخرین شاه ماد به ما اطلاعات زیادی ندادند، ولی چون در نوشته‌های بابلی نام این دو آمده و کارهایی که انجام دادن از جمله فتح آشور به دست هخشتره و نبردش با لیدی‌ها و شکست خوردن آستیاگ از کوروش هخامنشی، اینها داده‌هایی است که کتیبه‌های بابلی هم تایید می‌کنند، فقط حرف‌های هرودوت نیست. برای همین ما باید بپذیریم که دست کم این دو پادشاه آخری مادها یک دولت مستقل و نیرومندی رو تشکیل دادن در غرب ایران و الا اونها نمیتونستن با دولت ثروتمند و مقتدر لیدی وارد جنگ بشن و پیروزی هایی رو به دست بیارن که ما شاهد اون بودیم و هستیم.
جواب فکری من دقت کردم این پادشاه مادی که شما هخشتره تلفظ میکنید اسم ایشون رو، تا اونجایی که من دیدم توی رسانه ها و حتی رادیو تلویزیون هخشتره تلفظ میشه. اگه ممکنه راجب این نام هم و تلفظ درستش یک توضیح کوتاهی بفرمایید در پایان برنامه.
من تلفظ درست این نام هخشتره هست، یعنی با خی ساکن و یه هو هم اولش. هو به معنی خوبه در زبان فارسی، خشسره به معنی شهریار یا شاه و خب ترکیبش میشه شاه نیکو. پس تلفظ درستش همون هخشتره باید باشه که متاسفانه تلفظ اشتباهی صورت گرفته و هخشتره میخونن اون رو. در واقع فتحه روی و روی و وجود نداره. هخشتره که با سه نقطه است میتونیم ت بخونیم، هخشتره یعنی شاه خوب.
خب توی توضیحتون هخشتره گفتین، الان باز اینم تغییر میکنه، هخشتره یا هخشتره؟
سه نقطه به ته دو نقطه تبدیل شده در زبان در طول تاریخ. برای همین ما امروزی تر اگر بخوایم تلفظ بکنیم باید ته بخونیم دیگه، هخشتره.
بله ممنونم از توضیحات دقیقتون و تشکر از اینکه در برنامه با من قدم بزن شرکت کردید. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، امیدوارم از نکته‌هایی که مطرح شد در برنامه استفاده برده باشید و در برنامه‌های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. به اتفاق جناب فکری شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید. سلام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه با من قدم بزن. زهرا زند هستم، کارشناس ارشد تاریخ. امشب در خدمت شما هستیم با معرفی صنایع دستی استان کرمان. امیدوارم از شنیدن این مطالب لذت ببرید. صنایع دستی در هر منطقه‌ای نماینگر تاریخ، فرهنگ و هنر مردم آن منطقه است. یکی از ظرفیت‌های استان کرمان صنایع دستی ناب این منطقه است که امشب به بخشی از اونها اشاره می‌کنیم. اولین موردی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم پته دوزی هست. دوخت پته از سوزن دوزی‌های سنتی در تاریخ فرهنگی کرمان هست. ترکیب نقش و رنگ پته با اعتقادات و خواسته های هنرمندان ارتباط داره. پته های پشمی با نقش های گیاهی، حیوانی و هندسی و ترکیب رنگ های سرد و گرم دیده میشن. در گذشته زنان روی شال های ساده پشمی این کار رو انجام میدادن، ولی در حال حاضر روی عریض با نخ پشمی انجام میشه. در پته دوزی گاهی تمام زمینه و گاهی قسمت بیشتر زمینه با نخهای کرکی رنگارنگ پشمی یا ابریشمی دوخته میشه. نام دیگه پته دوزی فته دوزی یا سلسله دوزی هست. سلسله شال ساده و بدون نقشی هست که با نخهای پشمی دوخته شده روی آن تبدیل به پته میشه. دوخت پته 6 مرحله داره. عبارت است از خط دوزی، پتک دوزی، آب دوزی، متن دوزی، توپر دوزی و برگ دوزی. قدیمی ترین پته موجود از قرن 12 هجری به صورت سوزنی هست و تمام زمینه آن با استفاده از گلهای ریز افشان و نخهای ابریشمی رنگی روی پارچه ابریشمی کرم رنگ دوخته شده که اکنون در موزه هنرهای تزئینی تهران نگهداری میشه. پته دیگه هم در سال 1317 هجری قمری دوخته شده که دوباره در همون موزه نگهداری میشه. معروف ترین پته موجود مربوط هست به روکش قبر شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان که اکنون در موزه آستان شاه نعمت الله نگهداری میشه. تاریخ دوخت این پته سال 1285 هجری هست. امروز از پته دوزی در تزیین بغچه برای قرار دادن لباس و جهیزیه، جانماز با نقش محرابی، رولحافی و روفرشی و سایر مصارف استفاده میشه. ناگفته نمونه که کرمانی های اصیل سفره عقد عروس و سفره هفت‌سین رو با پته سبز تزیین میکردن. همچنین در مراسم عزاداری از پته مشکی و سرمه‌ای برای سفره مجلس ترحیم و یا روی تابوت استفاده می کردن. طرح و نقشی که در پته به کار می ره، نقش گیاهی، پرنده، آب، عناصر آسمانی، خورشید، ماه و سایر نقوش گیاهی، هندسی و انتزاعی بوده. از جمله نقش های گیاهی می تونیم به بوته بادامی اشاره کنیم. بوته شبیه به بادام هست که گفته میشه همان سرو خمیده اما بدون تزئین هست. بوته قهر و آشتی، بوته مادر و بچه، 4 بوته، طرح گل و گلدان. همچنین میتونیم از نقش‌های هندسی و انتزاعی به طرح بازوبندی و ترنج اشاره کنیم. از انواع ترنج هم میتونیم نقش لچک، ترنج تشت یا حوزی، ترنج خورشیدی و نقش کتیبه‌ای و نقش پرنده ها اشاره کنیم. دومین صنایع دستی در استان کرمان قالی بافی هست. فرش های کرمان از نظر شیوه تولید به 2 گروه فرش های شهری باف و عشایری تقسیم میشن که کرمان مرکز فرش های شهری هست و سیرجان مهمترین مرکز بافت فرش‌های عشایری است. از دیگر مراکز بافت فرش‌های شهری در کرمان میتونیم به راور، بردسیر، رفسنجان، زرند، گلباف و چوبار اشاره کنیم. قالی کرمان تصویرگر باغ پردیس مملو از گل‌های رنگارنگ و درختان سرسبزی است که نظیر آن را در کمتر نمونه ای از قالی‌های ایرانی میتوان مشاهده کرد. شادابی رنگ‌ها و جلوه پرشور و هیجان نقش گل‌ها، شکوفه‌ها، پرندگان و حیوانات جلوه دلانگیزی به این قالی بخشیده است. کرمان پیشینه کهنی در قالی بافی دارد و با توجه به مدارکی از جمله عالم‌آرای عباسی در دوره صفویه یکی از مراکز مهم قالی بافی بوده که نمونه های بسیار زیبایی از قالی های آن در موزه های سراسر دنیا موجود است. از آنجایی که پشم و ابریشم مرغوب کرمان در بافت قالی‌های مرغوب به کار می‌رفت، شهرت زیادی پیدا کرد. پشمی که در قالی بافی کرمان مصرف می‌شود، اکثرا از منابع محلی و مقداری نیز از استانهای خراسان و کرمانشاهان تامین میشه. مهمترین مراکز تولید پشم استان کرمان، رفسنجان، بم، جیرفت و نواحی اطراف شهر کرمان هست. رنگ‌های به کار رفته در قالی‌های کرمان بسیار متنوع است و تعداد آنها در هر فرش رقمی بین 15 تا 30 رنگ و بیشتر در زمینه‌های قرمز لاکی، آبی سرمه‌ای، سبز روشن، فیروزه‌ای، صورتی، نارنجی، بژ و سایر رنگ‌های کلاسیک می‌باشد. اکثر این رنگ‌ها در گذشته در کارگاه‌های رنگ‌رزی برای مصارف شال بافی و قالی بافی به کار می‌رفتند. اصلی رنگ‌های طبیعی بودند، ولی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم مقداری رنگ‌های جوهری به کارگاه‌های رنگ‌رزی راه پیدا کرد. به طوری که می‌توان گفت جز موارد معدود، پشم‌های مصرفی در قالی بافی کرمان همواره با رنگ‌های طبیعی با الوان شیمیایی رنگ می‌شوند. ایران چند نوع قالی دارد: پنبه‌ای، پشمی، ابریشمی، پنبه و پشم، پشم و ابریشم، ولی قالی‌های پشمی بالاترین ارزش را داشتند و تقریباً تمام صادرات ایران از حیث قالی و قالیچه از این نوع بود و از آنجا که کرمان مرغوب ترین نوع پشم را داشت، بهترین نوع قالی نیز در کرمان تولید می شد. بخش مهم گرایش و سرمایه‌گذاری در صنعت فرش تحت تأثیر تقاضای خارجی بود و حتی باعث جذب سرمایه هم می شد. در کرمان این صنعت از دوره عبدالحسین میرزا فرمانفرما ترقی کرد. بزرگترین سرمایه گذاران کارخانه‌داران و تجار هم حکام و شاهزادگان بودند. و البته در روستاها که بخش عمده‌ای از بافندگی و فرش بافی در آنجا انجام می شد، اربابان و زمینداران بزرگ این فعالیت سودآور را انجام می دادند. طرح‌های قالی کرمان متعلق به دو دوره مهم قالی بافی ایران هست. نخست شامل طرح‌های رایج دوره صفوی است و با نام‌های باقی، گلدانی، تصویری، گلشنی و تورنجی حیواندار شناخته می شود. دیگر شامل طرح‌های رایج قرن 13 هجری شمسی از جمله لچک تورنج، سبزیکار، درختی و بوته‌ای، تصویری و تلفیقی است. قالی کرمان از رنگارنگ ترین قالی های ایرانی است که در آن بیش از 20 رنگ به هم نشینی چشم نوازی به کار می روند. طرح‌های معروفی که در کارگاه های قالی بافی کرمان بافته می شوند عبارتند از شاه عباسی، لچک، بوته‌ای، اسلیمی لچک و تورنج، شاه عباسی تره‌دار، شکارگاه، گوبلن یا کومه‌ای، گلدار سرتاسری، درختی سبزیکار، قاب قرآنی، منظره بافی، چهره بافی، بند اسلیمی. حدوداً 100 سال قبل بود که کارگاه چهره بافی در کارگاه‌های بافندگی کرمان رونق پیدا کرد و از این زمان به بعد هنرمندان کرمانی با استادی تمام تصاویری از شخصیت‌های مذهبی و تاریخی و سیاسی را بر روی فرش‌های خود نقش نمودند. برخی از قالی‌های تاریخی و نفیس کرمان که در موزه‌ها نگهداری می‌شوند، شامل قالی نقش شکارگاه است. سال 1332 هجری قمری که اکنون در موزه دفینه تهران نگهداری می‌شود. قالی لچک تورنج افشان سال 1332 موزه دفینه تهران. قالی افشان اوایل قرن 11 هجری قمری موزه آستان قدس رضوی. قالی نقش هراتی اواخر قرن 16 میلادی واقع در موزه منسوجات واشنگتن. قالی باقی مهرابی اوایل قرن 10 هجری قمری بافت محمد امین کرمانی واقع در موزه آستان قدس رضوی. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودیم از شما سپاسگزارم. در برنامه دیگر سایر صنایع دستی این استان به شما معرفی می‌کنم. شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
گذشته یه زخم پیر و کهنه است، خوب نمیشه.
ما بچه ها گناه داریم، گاز و بس ما نگه داریم.
خاموش کن.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
با ما باشید با رادیو گفتگو، www.radiogoftegu.ir.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
تا چشم به هم زدیم یه روز دیگه اومد و ته شد. انگار ناگاه و ناگهان یه روز دیگه از عمر هم گذشت. زود و تند و سری. قد یه چشم به هم زدن. انگاری همین چند لحظه پیش بود که بیدار شدم و حالا دوباره در آستانه روز تازه افتادم. تا ساعتهای آغازین روز فردا رو با چند ساعت خواب ته کنم و باز پاشم و باشم و راه بیافتم و برم پی کسب و کار. کار دنیا یه جورایی تا مغز و استخوانم نفوذ کرده و همه فکر و ذکرم و دل و سینم رو پر کرده. انگار شده یه عینک و نشسته روی گونم و گرفته جلوی چشمم و که با اون میبینم، نگاه میکنم، حتی میشنوم. مشغله بی پایان که حتی در لحظه های نماز و نیازم هم رخنه کرده. اونقدر که سر ذکر هم از فکر اون خالی نیستم و حضور و وجودی ندارم. یه بیت قشنگی داره صاحب تبریزی که انگار وصف من و نمازهای بی حضور منه، که میگه حضور خاطر اگر در نماز معتبر است، امید ما به نمازهای نخوانده بیشتر است. وقتی دنیا تا عمق جانت و تا مغز استخونت نفوذ کنه، رخنه کنه و توی چشم و نگاه و گوشت، از اون بدتر دور دلت حلقه بزنه، تو رو از تو میگیره و از خود بی خود میکنه. اون وقت دیگه وقتش جمع نمیشی. فکرت، ذهنت متمرکز نمیشه و دائم در کسرت و شلوغیه. وقتی بازی بازار رو تو خونه جانت آوردی، اون وقت همه چیزت حساب سود و زیان و معامله پیدا میکنه و دم به ساعت مشغول حساب و کتاب میشی که اینو دادم و اونو گرفتم، اینو بردم و اونو آوردم. جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، حتی تو نسبتت با بچه هات که من واسط این کارو کردم، تو چه کردی؟ اینو خریدم، کو فایدش، اثرش، سودش؟ همه چی برات در نسبت یک معادله از سود و زیان معنا میگیره، جز لحظه و دقایق عمرت که از همه مهمتر و نایابتر. که وقتی رفتی و ساعتی قضا شد، دیگه هر چه کنی و هر جور باشی بر نمی گرده. به قول صاحب کتاب ارزشمند مرزبان نامه که از شمار متون کهن ادب فارسی و در نوع خودش گنجینه بی بدیل به حساب میاد، میگه هر لحظه که از تو قضا شود، استدراک دوباره اون محاله. فکر دنیا و علاقه و آرزوهاش عین یک گیاه هر سوباخشه بهار دورت حلقه میزنه و در تمام تو مستقر میشه. در تو رخنه میکنه و تو رو از تو میگیره، میشه چشم و گوش و عقل و هوشت. قبلترا تصورم این بود که با هر کی باید شکل خودش بود، اصلا آدم هر لحظه بایست حسب جایی که قرار میگیره رنگ بگیره و عوض بشه. خیال کودکانه ای بود. آدم خیال میکنه هر لحظه که بخواد، هر وقت که اراده کنه تغییر میده خودشو. خیال میکنه با مردم، با اهل بازار به حساب معامله و با احتساب سود و زیان رفتار میکنه و با دیگران، با دوستان و خانواده و رفقا جور دیگه. خیال میکنه عین روشن و خاموش کردن لامپ، یک کلید و فشار میده خاموش میشه، ولی دریغ، گفت تو آنی که در پی آنی. یعنی تو همونی هستی که دنبال اون میگردی، اون که در پیش هستی، اون که در پیش هستی تو رو بخوای نخوای فتح میکنه. در تو میشینه و بر تو حکومت میکنه. وقتی عادت کردی که در هر لحظه نفع و ضرر شخصیت رو در نظر بگیری و به حساب منفعت خودت رفتار کنی، دیگه فرق نمیکنه کی مقابلته و با کی داری صحبت میکنی. دنیا و فکر دنیا آروم میاد و خیلی زود آدمو فتح میکنه، اونقدر که دیگه تا چشم باز کنی اصلا خودتو نمیشناسی و با خودت حتی بیگانه میشی، غریبه. برای همین واسه نگه داشتن اندازه در آرزو این همه حرف زدن و توصیه کردن. آرزو موتور حرکت آدمه، دلیل حرکت و دویدنشه. خوبه، باید باشه. بودنش به آدم انگیزه میده و او رو به تلاش وامی داره. ولی از حد و اندازه که بیرون شد، به جای این که تو در پی اون باشی و اون رو برای خودت بخوای، میشی برده و بنده اون. دیدی بعضیا رو که انگار یه جورایی فقط بنده و برده مال دنیان؟ یعنی هستن، کار میکنن، خیلی زیاد میرن میدونن، تلاش میکنن، دینار و درهمی در میارن، اما به جای استفاده ازش متصل سکه رو سکه میذارن و جمعش میکنن. دیدی لابد کسایی رو که دارن بیشتر از کفاف خودشون و چند نسل بعدشون دارن، اما دلشون نمیاد حتی ذره ای از اون داشته و دارایی رو خرج خودشون کنن، چه برسه به دیگران. اینا بنده و برده پول و مالن، نگهبان و نگهدارش. نمیخورن و به کسی نمیبخشن، فقط جمع میکنن، پس انداز میکنن، انبار میکنن، نمیخورن، نمیپوشن، از کنار سائل تلخ و ترش میگذرن مبادا چیزی ازشون بخواد. اینا بسته مال و دارایی هن، دارا نیستن که از هر نداری بیچاره ترن. آرزو اونقدر باید باشه که تو رو به حرکت و به تلاش واداره، و الا بیش از اون فقط اسباب فرصت سوزیه. بخواه، طلب کن، ولی به اندازه قد خودت. چرا؟ چون در غیر این صورت همون چیزی که دوست داری سبب نابودی و زوالت میشه، نابودت میکنه. از حضرت ختمی مرتبته صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده هرچه به دوره آخر الزمان نزدیکتر میشیم، عقل معناش وارونه تر میشه، تا جایی که مردم جنون رو عقل میانگارند و عقل رو دیوانگی. دیدی فلان کس که خوب بلده دو تا چهار تا کنه و بلده با دوز و کلک فل مثل توی سیبری یخچال به خلق الله بفروشه رو میگن فلانی زرنگه، عقلش خوب کار میکنه. اون وقت اون که راست و درست راه میره و نمیتونه با زبون بازی کاری رو از پیش ببره، بهش میگیم بنده خدا ساده است. یه جوری که انگار سادگی برای این صفت مذمومه و زرنگی برای اون یکی فضیلت. دنیا و فکر سود و زیانش حالا تو نگاه ما و توی فکرمون رخنه کرده. اونقدر که حتی دستبندیامون این شکلی شده بر مبنای داشته و دارایی دنیایی، در حالی که پیشتر بر مبنای فضل و فهم و دانش بود. در تقسیم بندی عقل نوشتن و گفتن که عقل گونه ها و شعبه های مختلفی داره. برترینش عقل فعال و ذیلش عقل معاد و پستر و پایین ترینش عقل معاش که آدمی باهاش زندگی زمینیشو میگذرونه و خوراک جسمشو فراهم میکنه و اسباب دو روز دنیا رو ابتیاع میکنه. حالا اما اونقدر پیش رفتیم که عقل معاد در مثل منی کلن از یاد رفته و هرچه هست شده عقل معاش و به تبعش حساب سود و زیان و رسم معامله تو همه مراوده آمد تا رخنه کرده و تو جونم جا گرفته که نه تنها با بچه هام به این قسم رفتار میکنم که حتی گاهی به خودم میام و میبینم با خدای خودم هم در حال معاملم. نماز میفروشم، صدقه پس انداز میکنم تا واسم چنین کنه و چنان کنه و اینجا و اونجا دستم بگیره، عبورم بده. نماز اصل دینه و ستون دینه. گفتن تو قیامت اول از نماز میپرسن و بعد از باقی. اما نه نمازی که من میگم، که نمازم پر از اندیشه غیر و دغدغه دنیا. نه حضور و خشوعی هست و نه سجود و نیازی. نماز باید مبتنی به نیاز باشه. باید طلب باشه. امیدم به کرمشه و الا که لیلام واویلاست. فکر دنیا تا مغز و استخونم نفوذ کرده. عمر هم که به این سان تند و پرشتاب میگذره. چندان که تا چشم هم بزنی از فصلی به فصلی و از سالی به سالی رسیدی. خدا به کرم دستگیر من و همه مثل منا بشه و الا دل دنیایی من و همه مثل منا چندان سخت شده که دیگه سهل و ساده به خودش نمیاد و خالی از اغیار نمیشه. خدا کمک کنه و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.